السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة رعد آيه 35. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وذلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. مثل بهشتی که به پرهیزکاران و متقین وعده داده شده این است که از زیر درختانش نهرها جاری است. و میوه ها و سایه اش دائمی است. این سرانجام تقوا پیشگان است. و عاقبت کافران آتش است. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم و ظلها. بهشتی که وعده داده شده به متقین می‌فرمایند که یه سمند سفید پارک شده که مثل این که مزاحمت ایجاد کرده و راه رو بند آورده، میخوان رد شن نمیتون. یه صلواتی مرحمت کنیم. مثل بهشتی که به متقین وعده داده شده بهشتی است که جاری می باشد از زیر این بهشت نهرها. مثل بهشت این چنین است، نه خود بهشت. یعنی اینجور نیست که بهشت یه باقی است از باغهای دنیا، مثلا نهرها هم در این بهشت جاری است. نه، اینها بهشت دنیاست. بهشت آخرت این نیست. مثل بهشت آخرت که به متقین وعده داده شده مثلش اینجوره که مثل الجنة التي وعد المتقون تجری من تحتها الانهار، از زیر این بهشت، از زیر این باغها نهرها جاری است. تمام آبادانی در دنیا به چیه؟ به آب. کدام آب؟ آب راکد. آب راکد میگنده، آلوده میشه، بو میگیره، کثیفه. آب جاری در جریان که سرچشمه داره، از سرچشمه میجوشه، از آسمان میباره، برفها آب میشه، جریان پیدا میکنه، رودخانه به وجود میاد. آبی که در جریان است. مثل بهشتی که به متقین وعده داده شده، مانند باغی است که در این باغ نهرها جاری است. انسان متقی یعنی انسانی که همه وجودش با آب زلال و گوارا و در جریان معرفت سیراب شده و درختان وجودش بار داده، به میوه نشسته، سبز شده، رشد کرده، و همه وجودش تبدیل به باغ و گلستان و نخلستان و باغ میوه شده. اکلاها دائم و ظلها، یعنی از این باغ میوه ها دائم در حال رسیدنه و سایه این درختان هم از بین رفتنی نیست، دائمیه. شما در دنیا هیچ باغی رو نمیبینی اینجوری باشه. که میوه هاش دائمی باشه. تنها باقی که میوه هاش دائمیه، سایه درختانش همیشگیه و دائم میتونی از این میوه ها بهره ببری، باغ وجود متقینه. به خاطر چی؟ به خاطر اون آبی که در جریانه در وجود اینها و اون معرفت ولایت مایی که آبی که وقتی یک انسان تشنه به اون آب میرسه و از اون آب می نوشه سیراب میشه. مؤمن تشنه حکمت، تشنه معرفت، تشنه خداست. شناخت خدا، معرفت به خدا وقتی به مؤمن میرسه، انسان مؤمن گم شده خودش رو پیدا میکنه. الحکمت و ضالت المؤمن، گم شده مؤمن حکمت، معرفت. مؤمن وقتی به حقیقت میرسه و به معرفت و حکمت دسترسی پیدا میکنه، درختان وجودش سبز میشه. و شاخ و برگ میده و به میوه مینشینه. و چون شناخت و معرفت خدا یک حقیقتی است که ثبات داره، حقیقت یعنی ثبات، یعنی بقا، یعنی دوام، حق یعنی ثابت. کسی که با حقیقت پیوند خورده، حقیقت هم که چیزی بیرون از وجود او نبوده که بخواد موقتی بیاد در درونش و بعد از او فاصله بگیره، ازش جدا بشه. حقیقت تو وجودش بوده، فطرتش حقیقت خواهه، فطرت انسان حقیقت داره. به همین خاطره که انسان حقیقت خواهه، چون داره. چیزی رو که انسان نمیبینه، نمیشناسه، نمیتونه بخواد. اگر میخواد داره که میخواد، میبینش که میخواد. یعنی به حقیقت جان خودش میرسه. کسی که به حقیقت جان خودش رسید، مثل باغ و بهشتی است که دارای درختان و میوه ها و سایه است. یعنی همه میتونن بیان تو این باغ، از این باغ بهره ببرن. خودش که بهره میبره هیچ، به همه هم بهره میرسونه. هر کی در کنارش قرار بگیره بهره‌مند میشه. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الانهار اکلها دائم و ظلها تلک عقب الذین اتقوا. این عاقبت کسانی است که تقوا پیشه کردند، یعنی خدا رو شناختند، فطرت الهی خودشون رو شناختند و برای خدا حساب باز کردند. یعنی هر کاری که میخوان انجام بدن خدا رو در نظر میگیرن. خیلی مهمه این مسئله که ما در انجام هر کاری خدا رو در نظر بگیریم یا نه در نظر نگیریم. هر کاری دلمون خواست انجام بدیم، هر کاری عشقمون کشید انجام بدیم، یه وقت همه عشق ما شده خدا، همه دل ما شده خدا. غیر خدا در دل ما راه نداره. یعنی یه راهی رو رفتیم تا به اینجا رسیدیم، دیگه هرچی دلش میخواد انجام میده، هرچی دلش میخواد خدا همونو میخواد. اینجور نیست که دلش یه چیزی بخواد غیر از اونی که خدا میخواد. اینقدر به خودش ریاضت داده و مخالفت با خواسته های نفسانی دلش کرده و هرچی خدا خواسته رو در نظر گرفته و رعایت کرده و از دلش مراقبت کرده که غیر خواست خدا تو دلش نیاد، که کار رسیده به اونجا که دیگه دلش شده الهی. از این تعبیر میشه به مقام ایمان، درجه اعلای ایمان. چنان خدا در دلش رسوخ کرده چه که اون وقتی که توجه داشته باشه و اون وقتی که توجه نداشته باشه دلش زنده است، دلش بیداره، دلش هوشیاره. دل اگر الهی شد، تا قبل از این که دل الهی بشه شما باید از دلت مراقبت کنی. وقتی دلت الهی شد دیگه این دلته که از شما مراقبت میکنه. یه موقع هست که شما میخوای یه کاری کنی که بچت نماز خون بشه، چقدر باید حواست جمع باشه بهش، مواظبت کنی، مراقبت کنی، هی یادآوری کنی وقت نماز شده، حواست باشه نماز داره قضا میشه، بپر وضو تو بگیر، نماز تو بخون، هی میگی، توجه میدی، تذکر میدی. خودشم چقدر باید مراقبت کنه که یه وقت حواسش نره، نمازش از دست نره، از نمازش مراقبت میکنه. کم کم بزرگ میشه، این نماز خوندن تو وجودش جا میافته، براش ایمانی میشه. یعنی نماز خوندن رو به دلش میسپره. دیگه وقتی هم که یادش نیست، حواسش هم نیست، خود به خود وقت نماز که میشه به یادش میافته. حتی وقتی که خوابه، تو خواب که همه وقتی میخوابن دیگه غافلن، دیگه اونجا اختیاری در کار نیست، توجهی در کار نیست که بخواد بر اساس توجه حواسشو جمع بکنه که وقت نماز شده یا نشده، ناخودآگاه برای نماز بیدار میشه. یعنی نماز ازش مراقبت میکنه. یه وقت این باید حواسش به نماز باشه و سراغ نماز بره، یه وقت به جایی میرسه نماز خودش سراغ این میاد. اینم اختصاص به نماز نداره، همه کار همینطوره. هر کاری رو شما به دلت بسپری، بعد از مدتی این دلته که دیگه خودش اتوماتیکوار عمل میکنه، فرماندهی امور شما رو به عهده میگیره و شما رو به اون جهتی که بهش سپردی حرکت میده. اول کار که میخوای رانندگی کنی خیلی باید حواست جمع باشه، خیلی باید توجه کنی، مراقبت کنی، حواست باشه که یه وقت دنده ها رو عوضی نری، یه وقت کلاژ رو بی جا نگیری، ترمز رو بی جا نگیری، گاز بی جا ندی، جای این پدال ها رو اشتباه نگیری. اولش اینجوریه، شما باید حواست باشه. کم کم چنان مهارت پیدا میکنی که دیگه اون مهارتی که بر رانندگی پیدا کردی، اون مهارت حواسش به شما هست، حواسش به رانندگی شما هست و شما رو نجات میده در مهلکه ها، در شرایط سخت، در موقعیت های مشکل که گاهی در حال رانندگی ممکنه تو جاده یه شرایط خیلی حادی پیش بیاد، از این طرف ماشین میاد، از روبرو ماشین میاد، از بغلت ماشین، سرعتت بالاست، ماشین پیچیده جلوت، تو اون لحظه اصلا فرصت نداری که فکر کنی که الان من باید چی کار کنم. ولی اون مهارت درونی که پیدا کردی یعنی راننده شدی، اون مهارت نجاتت میده، کمکت میکنه. ناخودآگاه میبینی بهترین عکس العمل رو نشون میدی، باید فرمون رو این ور بگیری میگیری، اون ور بگیری، یه خود این ور، یه خود اون ور، یه خود ترمز، همه رو با هم دیگه جمع میکنی. بعد میشینی فکر میکنی که من چی کار کردم، چجوری شد که من تونستم از این مهلکه نجات پیدا کنم. اون لحظه یک ثانیه بیشتر نیست، شاید هم کمتر از یک ثانیه. اصلا تو یک ثانیه میشه فکر کرد. چون فکراتو قبلا کردی، فکراتو قبلا کردی، یعنی این فکرا رو رسوندی به دلت، سپردی به دلت، در ضمیر ناخودآگاه روانت اینها رو حک کردی، به موقعش حالا از اون استفاده میکنی، اونه که شما رو اداره میکنه، اونه که داره مدیریت میکنه و رانندگی میکنه. حالا اگر یاد خدا و توجه به خوبی ها در دل شما ثبت شد، ثبت شد، نگهداری شد، یعنی شما هم و غمت در زندگی جلب رضایت خدا بود، دغدغه شما همه این بود، غیر از این دغدغه جدی دیگه ای نداشتی، شب و روز فکر میکردی که من چی کار کنم که خدا رو خوش بیاد، همین. الان چطور دغدغه بعضی ها این است که چجوری پول در بیاره، شبان روز فکر میکنه که من چجوری پول در بیارم، از چه راهی وارد بشم که بتونم پول در بیارم. حالا اگر دغدغه اصلی یه انسانی این بشه که من چیکار کنم که خدا رو خوش بیاد، دغدغه ها متفاوته. هر دغدغه ای داشته باشی بعد از مدتی تو اون دغدغه ای که داری تبدیل میشی به یه موجودی که دلش با اون دغدغه عجین شده و از ناحیه دلش دیگه مدیریت میشه، یعنی دیگه لازم نیست خیلی فکر کنی. دغدغت پول در آوردن بوده، دائم فکر میکردی که چه راهی، از کجا، چجوری. بعد از مدتی دیگه در لحظه تصمیم میگیری، اصلا فکر نمی کنی. به محض این که پیشنهاد مالی و اقتصادی بهت مراجعه میشه، سریع یا میگی آره یا میگی نه، میگن آخه تو چجوری اصلا فکر نکردی جوانبش و اطرافش رو نسنجیدی. بهش میگن الهام. میگه الهامی من الهام میشه به هر تصمیمی میگیره بهترین تصمیمه. عقلا مینشینن چقدر فکر میکنن که بهترین تصمیم رو بگیرن. این در جا تصمیم میگیره، میگه خریدم، معطل نمیکنه تصمیمش. از همه عقلا که نشستن فکر میکنن این سره، یعنی پیشه، بهترین نتیجه رو داره. چرا اینجوری شده؟ چون دغدغش تو زندگی همین بوده، شب و روز داشته فکر میکرده. این وارد میشه تو ضمیر ناخودآگاه روانش، این کاره است، این کاره میشه، این کاره میشه، یعنی دیگه لازم نیست فکر کنه. گاهی شما میری پیش یه پزشک، این به قدری دغدغه پزشکی داشته. همه هم اینجوری نمیشن ها، کسانی اینجوری میشن که واقعا دغدغه اصلیشون این باشه، یعنی به این علاقه وافر داره، اشد حبن، بیشترین محبتش و علاقش و انگیزش همین بوده. بعد از مدت این پزشک تبدیل میشه به یک آزمایشگاه سیار، سونوگرافی سیار، نمیدونم رادیولوژی، چی همه چی، همش با خودشه. مریض که میاد نگاه میکنه میگه مشکلت اینه، راه حلشم اینه، نه آزمایش میده، نه سونوگرافی میده، نه نمیدونم رادیولوژی میده، هیچی. همین وقتی بره پیش دکترای دیگه، بعد از این که همه آزمایش ها رو بهش دادن، آخرش جوابی رو میدن که این همو اول کار گفت. به اینا میگن حکیم. اینا الهامه، اینا رو بهش میگیم الهام. مراحل فکر، تصور، تصدیق، اینها رو یا طی نمی کنه یا به قدری سریع طی می کنه که اصلا مثل این که طی نکرده. این داره از یه مرکز دیگه هدایت میشه و اون مرکز عالم روانه. چرا؟ چون این اطلاعات و علومو به دلش سپرده، به قلبش سپرده، از اونجا داره اداره میشه. حالا اگر یه کسی دغدغه اصلیش تو زندگی فقط خدا بوده، یعنی سراغ هر کاری رفته با این انگیزه رفته که من ببینم این کاری که من اینجا انجام میدم چقدر به درد خودم میخوره. یه وقت شما یه کاری رو میری انجام میدی، ازت میپرسن که خب این کار رو برای چی انجام میدی؟ حالا سالهاست داری این کار رو انجام میدی ها، بعد تازه فکر میکنی که اه راست میگه ها، من واسه چی دارم این کار رو انجام میدم؟ یه وقت نه، اصلا قبل از اینکه کاری انجام بده این نشسته فکراشو کرده که من اینو برای چی باید انجام بدم این کارو. اول به حساب خودش میرسه، اینو میگیم انسانی که تقوا داره. انسان با تقوا یعنی این، یعنی سراغ هر کاری که میره اول میگه به من چه، به من چه، این کار به من چه، ارتباطش با من چی. اول ارتباط اون کارو با خودش و سعادتش و کمالش و خدا و رضایتش و آخرتش پیدا میکنه، بعد اگر دید مرتبطه و میارزه و صحیحه و صلاحه و خوبه و مناسبه اقدام میکنه. اگر دید نه ارتباطش ارتباطی نداره یا مضر برای آخرتش، گاهی اوقات میرن پیش اولیاء خدا سوال میکنن آقا ما این کار یه کاری میخوام انجام بدیم، انجام بدیم یا ندیم؟ این که سوال کرده حواسش به چیه؟ به این است که میخوام اینه پول زیادی توش در میاره یا در نمیاره، این کار پر درآمده یا پر درآمد نیست. اون ولی خدا که میخواد جواب بده کاری به پولش نداره. میگه ببین در انجام این کار احتمال این که گناهی کنی هست یا نیست، مبتلای به معصیتی بشی هست یا نیست. اگر هست سراغش نرو. ببینید دو تا نگاه شد، دو تا دیدگاه شد، یکی همه توجهش به اینه من این کاری رو که میخوام شروع کنم، این شغلی رو که میخوام واردش بشم چقدر درآمد داره، یکی دیگه نگاه میکنه میگه ببینم چقدر خدا رو خوش میاد. ممکنه درآمدش هم خیلیه اما ممکنه تو این کار من به آخرتم ضربه بخوره، به دینم لطمه بخوره، یه کاری کنم که خدا رو خوش نیاد. این نگرش مهمه، دغدغه مهمه. متقین یعنی کسانی که دغدغه‌شون خداست، رضای خداست. اگر رضای خدا بود اقدام میکنه، رضای خدا نبود هر چه قدم پول توش باشه نمیره. بعضی ها نگاه میکنن ببینن زحمتش چقدره، دغدغه‌شون اینه، میگه من حال این که کار کنم ندارم، میخوام همچین راحت خوش بگذرونم، دغدغش اینه دیگه. شما بگو خیلی توش پول داره، میگه ببین من باید خواب نمیدونم بعد از ظهرم به هم نزه، من باید یه ساعتی بگیرم بخوابم، حالا هر چقدرم پوش این خواب از من میگیره من نمیام تو اون کار. دغدغه ها با هم فرق میکنه دیگه. برای اونی که دغدغش پوله اصلا میگه تو من نمیفهمم تو داری چی میگی، یعنی چی حالا یه ساعت نخواب به جاش میتونی چقدر پول در میاری، حقوقش چقدره؟ دغدغه ها با هم فرق داره. میگه آه صبح من باید برم تا 8 صبح تا 8 شب، من نه آسایش دارم نه، حالا شما بگو خونه بدونم برچی چقدر میدن بدن، نمیخوام آسایش هم از دست میره. دغدغه ها با هم متفاوته. حالا اینایی که میگیم اینا همه میتونه رضای خدا هم همراهش بشه ها. یه وقت میبینی این اگر آسایشش به هم بریزه اعصابش به هم میریزه، اعصابش به هم بریزه زندگیش از هم میپاشه، میگه نمیخوام پول، نمیخوام زندگی کنم، من پولو میخوام برای اینکه راحت باشم زندگی کنم، آسایش داشته باشم، زن و بچه‌م در آرامش و آسایش باشن. و من همش دنبال پول برم، نه خودم نه زنم نه بچه‌م هیچ کدوم در آسایش نیست، ول کن. این چه رضای خدا؟ رضای خودم تو اینه. منتها یه وقت این حواسش به این هست، توجه داره، یه وقت توجه نداره، دنبال راحت طلبیه. ببینید الان ما داریم اینا رو همه رو محاسبه میکنیم. محاسبه میکنیم یعنی چی؟ یعنی داریم خدا رو در نظر میگیریم، میخوام ببینیم بالاخره خدا این وسط کدومه، کجاست؟ چقدر ما تو زندگیمون خدا رو در نظر میگیریم، چقدر چیزای دیگر رو در نظر میگیریم. فرق ما با متقین اینجا معلوم میشه. اگر فقط خدا رو در نظر میگیری تو زندگیت میشه جزء متقین. اگه چیزای دیگر رو در نظر میگیری، میخواد ازدواج کنه، اون ملاک و معیار و میزان اصلیش برای انتخاب همسر چیه؟ اصطلاحاً گاهی میگیم خط قرمزش. خط قرمزش کجاست؟ هر کسی یه خط قرمزی داره. این خط قرمزا کدومش فقط خداست حقه؟ چند تاش اینجوریه؟ بعد میخوایم ببینیم ما جزء متقین هستیم یا نیستیم. چند نفر هستن که وقتی میخوان انتخاب همسر کنن میگن خط قرمز من خداست، من حاضر نیستم کاری که رضای خدا درش نباشه انجام بدم، به هر قیمتی که شده من باید رضای خدا رو در نظر بگیرم ولو به قیمت اینکه جانمو بدم. خب خیلی ها میگن نخه، ما جانمونو که دیگه نمیدیم. ما گفتیم حالا رضای خدا رو در نظر میگیریم، نمون نه دیگه تا این حد که حاضر باشیم جانمونم بدیم. حالا بعضی ها میگن نه جان که چیزی نیست، جانمونو میدیم، مالمونو نمیدیم. اون مال مهمه، سر و جانم فدای مال. دغدغه اینه. حالا ما با کدوم دغدغه زندگی میکنیم؟ انسان متقی دغدغه اصلیش خداست. دغدغه های فرعی هم داره ها تو زندگی، شغلش، کارش، درسش، همسرش، فرزندش، پولش، همه چی، همه اینا دغدغه های فرعی، اینم مشکلی نداره که. اما فرعی ها اشد دو حبن لله، اونی که خدا میفرمد در قرآن اینه، اشد دو حبن لله، دغدغه اصلیش خداست. میگه ببینم اونی که درسته، صحیحه، بجاست، حقه، اونو من انتخاب میکنم به هر قیمتی که شده. به هر قیمتی که شده، اینو ما یه حرف میزنیم، پای امتحان و آزمایش که برسه که مورد ابتلا بشه به هر قیمتی که شده و خودشو نشون میده. یعنی وقتی موقع پرداخت هزینه و قیمتش میشه، اونجا وقت میبینیم اه، مثل این که ما میگفتیم دغدغمون خداست و ما جزء متقین هستیم، بی خودی میگفتیم، ادعا کردیم، هنوز جزء متقین نشدیم. حالا حالا کار داره. دغدغه اصلی ما اگر خدا شد، بعد از مدتی دیگه دغدغه اصلی خدا میشیم ما. یعنی تو یه مدت باید شما حواست به خدا باشه میشی متقی، بعد از یه مدت خدا حواسش به تو میاد، یعنی خدا همش ازت مراقبت میکنه، چه وقت عوضی نری. یه جایی هم که حواست نباشه، یهو یه کاری بخوای انجام بدی که صلاحت نیست، خیرت نیست، خدا یه کاری میکنه که اون نشه، برنامه رو عوض میکنه. یعنی ناخودآگاه تصمیمی میگیری، خودت تصمیم میگیری ها، ناخودآگاه یه تصمیمی میگیری که اگر میخواستی توجه کنی به این قشنگی تصمیم نمیگرفتی. یه وقت باید چشمتو باز کنی زمین نخوری، یه وقت باید چشمتو ببندی که زمین نخوری. این خیلی عجیبه، انسان چه موجودی؟ چجوری میشه؟ خب آدم باید چشمشو باز کنه نگاه کنه که زمین نخوره. یعنی چشممو ببندم که زمین نخورم؟ چشمتو باز کنی زمین میخوری، باید چشمتو ببندی که زمین نخوری. داری از روی یک تنه درخت نازک روی یه رودخونه رد میشی. نگاه کنی افتادی، باید نگاه نکنی. به محض این که پایین رو نگاه کنی که کجاست و چیه و من کجا هستم و چه خبره و چه اتفاقی، میافتی پایین. بعد نگاه نکنی. همه میگن نه نگاه کن که نیافتی. خب نگاه کن قشنگ، این وره ببین، اون وره ببین، مواظب باش، بپا. اونی که وارد باشه میگه نه نه نگاه نکن، راه خودتو برو، راه خودتو برو. چیکار داری؟ اینجا الان کجاست؟ فاصلش چقدره؟ اگر بیافتم چی میشه؟ اصلا نگاه نکن، توجه نکن به این چیزا، برو، فقط برو، راه خودتو برو. انگار نه انگار داری یه تنه درخت باریک به فاصله 10 متر تا زمین، تا این رودخونه، از اون بالا داری راه میری، انگار رو زمین عادی داری راه میری. اینجوری برو. تو شرایط سخت انسانی که خودش رو ساخته، آماده کرده، بی توجه عمل میکنه، سعی میکنه که حواسش رو خیلی جمع نکنه، واقعا حواسش رو پرت بکنه، کاری رو که باید بکنه بسپره به دلش. دلش این کاره شده دیگه، دلش شده راننده، میسپره به دلش و میره. دلش اگر الهی شد تموم کار، میسپره به دلش، خودش دلش درست عمل میکنه، اون کاری رو انجام میده که خدا دوست داره. یه عمری فقط خدا رو در نظر گرفته، حالا بعد از یه عمر که این فقط خدا رو در نظر گرفته، حالا خدا اینو در نظر نگیره، هوای اینو نداشته باشه، گفتن که یک کارگری بنا، کارگر بنایی کارگری میکرد و اینها، یه وقت بچه از طبقه سوم یهو افتاد. این همینجوری که وای داشت کارگری میکرد نگاه کرد، یهو بهش گفت وایسا همونجا که هستی. این بچه همونجا آرام شروع کرد پایین اومدن، پرت نشد رو زمین، آره اومد، اومد پایین گرفتش، یهو ریختن دور شد، این از اولیاء خداست. و به این کارگر گفتن تو چی کار کردی که این به این بچه داشت پرت شد؟ خب باید الان مخش خورده باشه به زمین، شیت شده باشه رو زمین. چی کار کردی که به این بچه گفتی آرام بیا متوقف شد. گفت من هیچ کاری نکردم، یه عمری خدا هر چی به من گفت گفتم چشم. حالا منم یه دفعه به خدا گفتم، خدا هم گفت چشم. همین، هر کاری همینه ها، خیال نکنیم فقط مربوط به خود. رانندگی هم همینه. یه عمری من حواسم به ماشین و رانندگیم بود، حالا الان موقعش رسیده خود رانندگی باید حواسش به من باشه دیگه. یه عمری من هر چی تونستم به این فرزندام، بچه هام، دوستام، رفقام، اطرافیانم خوبی کردم، محبت کردم، تا تونستم خیر رسوندم. خب معلومه حالا وقتش برسه خب اونم به من خیر میرسونن دیگه، این علل قاعده است دیگه. یه عمری من یه کاری کردم که اصلا تو ذهن من بدی نیاد، فکر بد نیاد، فکر منفی نیاد. خب حالا بعد از یه عمر که من جز خوبی تو ذهنم نبوده، جز افکار خوب مثبت تو ذهنم نیومده، خب حالا وقتش که برسه همین این ذهن پاک صاف سالم معطر، خب این حالا به دادم میرسه اگه قرار گرفتم توی محیطی که جز بدی نبود، یک ذره در من اثر نمیکنه، این بدی ها به من اثر نمیکنه. یه عمر من خوبی کردم، یه عمر خوب فکر کردم، حالا افکار عوضی داره منتقل میشه، خب منو حفظ میکنه، اون نمیذاره این افکار به من برسه. و بالعکسش کسی که یه عمر ذهنش آلوده شده، افکار منفی تو ذهنش راه داده، بدبینی به این، بدبینی به اون، کینه نسبت به این، کینه نسبت به اون، حسادت به این، حساد، همینجور هرچی رذیله بوده تو دلش راه داده. خب حالا به آدمای خوبم که برسه نمیتونه ببینه اینا رو، چشم دیدن آدمای خوبم نداره، چشم دیدن خوبی ها هم نداره. باید ما دم در دلمون بشینیم و از ورود اغیار در دلمون مراقبت کنیم، محافظت کنیم، نگذاریم هر چیزی وارد دلمون بشه، محبت هر چیزی رو وارد دلمون نکنیم. محبتش رو وارد نکنیم یعنی دغدغمون نشه، دغدغه اصلی ما و اونی که محبت بیشتری بهش داریم اشد حبن لله باشه، فقط خدا. ببینیم تو زندگی خدا چی میخواد، همه جای زندگیمون اینجوری باشه، اینجوری نشه که یه جاهایی بگیم اینجا دیگه ولش کن دیگه، اینجا حالا به خدا فعلا کاری نداریم، بذار هر کاری دلمون میخواد بکن. یه جاهایی هست که آدم باید هر کاری دلش میخواد بکنه، ولی همینم اگه بجا باشه بازم خدایی ها، برای چی دور خدا رو خط میکشه؟ برای چی حساب خدا رو جدا میکنه؟ میگه خدا رو حالا ولش کن، بذار هر کاری دلمون میخواد بکنیم. خدا رو ولش کن چیه؟ اگه خدا، اگه صلاحه که هر کاری دلت میخواد بکنی، خودت میگی صلاحه دیگه، صلاحه یعنی خدا میخواد. چرا میگی دور خدا رو خط بکشیم؟ چرا میگی خدا رو ولش کن؟ نه، بگو الان خدا میخواد که من این کار رو انجام بدم. تقوا داشته باش، یعنی غیر خدا رو در نظر نگیر، هر کاری میخوای کنی خدا رو در نظر بگیر، هر کاری. هر کری یعنی هر کری. میخوای نماز نخونی، خدا رو در نظر بگیر بعد نماز نخون. تو نماز خوندن که خب میگی خب نماز میخونه دیگه، خب معلومه خدا گفته نماز بخون، نماز میخونه. ما وقتی میخوایم نماز نخونیم خدا رو میذاریم کنار، بعد میگیم ولش کن. خدا رو کنار نذار. نماز بخوای نخونی خدا رو در نظر بگیر بعد نماز نخون. چجوری؟ خدا رو در نظر بگیر، ببین خدا اگر بخواد الان بهت بگه چی میگه، میگه بخون یا میگه نخون. ممکنه یه جاهایی پیش بیاد که خدا بگه نماز نخون، چون خدا میگه نخون نخون. خانوما تو ایام عادتشون خدا میگه نماز نخون. اون موقعی که نماز میخونه برای خداست، چون خدا گفت. اون موقع هم که نمیخونه باز به خاطر اینکه خدا گفته نخون نمیخونه. اینجوری خدا رو تو همه جای زندگیت بیار، هیچ جا خدا رو کنار نذار. هر جا خدا رو کنار گذاشتی میشه شرک، یعنی غیر خدا رو آوردی و دغدغه خودت قرار دادی. غیر خدا رو دغدغه اصلی خودت تو هیچ کجای زندگیت قرار نده. میخوای روزه نگیری، چرا خدا رو میذاری کنار بعد روزه نمیگیری؟ خدا رو بیار وسط و بعد روزه نگیر. میگه آخه من خدا رو بیارم دیگه نمیتونم روزه نگیره. اگه نمیتونی خب بگیر. اما یه وقتایی هستش که ما چون خدا رو در نظر نمیاریم خیال میکنیم که خدا میگه نگیر، خدا میگه بگیر، در حالی که اگه خدا رو در نظر میگیر نه، خدا هم میگه نگیر، خدا هم میگه الان تو روزه نباید بگیری. خیلی جا هستش که اگه خدا رو در نظر بگیری باید روزه نگیری. بیماره نباید روزه بگیری، به حرج میافته اگر روزه بگیره، به حرج میافته. به حرج میافته یعنی چی؟ یعنی جوری میشه که از هستی ساقط میشه. ممکنه مریض نشه اما حرجیه. این احکامشو باید بریم یاد بگیریم. خب چرا خدا رو میذاری کنار بعد روزه نمیگیری که خیال کنی معصیت داری میکنی؟ خدا رو بیار وسط، اول خدا رو بشناس، بعد ببینی نه بابا خدا اینجور سخت گیری هم نداره که ما خیال میکردیم. بر میداریم روزه میگیریم به هر قیمتی که شده. بعد این روزه گرفتن خارج از توانمون بوده، عقلمون نمیرسیده. بعد از یه مدتی از همه چی هم زده میشیم، از دین زده میشه، از نمیدونم اسلام زده میشه، نمازش هم میذاره کنار. اگر یک انسان الهی عاقلی پیدا میشد بهش میگفت آقا این روزه برای تو ضرر داره، نباید بگیری، مریض نمیشی اما دیوانه میشی، افسردگی پیدا میکنی، بیماری روانی میگیری. مگه همه مریضی و مریضی جسمی ظاهریه؟ چنان بیماره که از امسال که هنوز ماه رمضان تموم نشده این الان تو دلش شور میزنه واسه سال دیگه. این بیماریه. از حالا میگه من سال دیگه رو چیکار کنم؟ سال دیگه هیچی بابا برش نمیخواد روزه بگیری. همین که گفتی نمیگیرم اصلا من روزه نمیخوام بگیرم، دلت دیگه شور نمیزنه. دلت که شور نزد سال دیگه که رسید میبینی خیلی راحت روزه هاتم میگیری، هیچ مشکلم برات پیش نمیاد. او دل شوره داشت پدرتو در میابرد. تشخیص این که رضای خدا در چیه، ما یه کلیشه هایی تو ذهنمون درست کردیم، میگیم حتما اینه رضای خدا، حتما این است که من همیشه باید این کارو بکنم. اصلا این غلطه، یه همچیزی ما نداریم که همیشه باید یه کاری رو انجام بدیم، همیشه گی نداریم. یک چیز همیشگیه و اونم عدل، یعنی هر چیزی سر جای خودش خوبه، این همیشگی. غیر از این دیگه هیچ همیشگی نیست، هیچ. من همیشه باید راست بگم؟ نه، کی گفته؟ یه جاهای واجب دروغ بگی، یه جاهای واجب راست رو نگی. غیبت راسته، حرف راست میزنی دیگه، غیبت کردی حرف راست زدی، دروغ نگفتی که، اما حرامه، حرام غیبت کردن، یعنی گفتن این حرف راست حرامه. نمامی، سخنچینی، حرف راسته، حرف دروغ نیست، حرامه، از گناهان کبیره است. یکی کسی پشت سر یکی دیگه حرفایی زده، حرفای مربوط، حرفای شما، این همون حرفا رو برداری به اون بگی، بین اینا اختلاف بندازی، اینو نسبت به اون بدبین کنی، رابطه شون رو خراب کنی، میشه نمامی، سخنچینی. راست گفتی، دروغ نگفتی که، همونایی که اون گفته بود گفتی، اضافه هم نکردی. از گناهان کبیره است، وعده عذاب براش داده شده در آخرت. خیلی از راست ها هست که حرامه، هر چیزی جای خودش، این همیشگیه، این دیگه حرف توش نداره، همیشگی. اما غیر از این دیگه هیچی همیشگی نیست. انسان متقی باید دائم حواسش جمع باشه که الان اون کاری که من میخوام انجام بدم سر جاشه یا سر جاش نیست، یعنی خدا راضیه یا خدا راضی نیست. خدا راضیه یا راضی نیست معنیش اینه، یعنی الان این وقتشه، سر جاشه یا سر جاش نیست. اینجور نیست که همیشه رضای خدا در این باشه که شما نماز اول وقت بخونی، نه، یه جاهایی پیش میاد لازمه شما نماز اول وقت نخونی. رضای خدا غیر از این چیزاییست که ما خیال میکنیم. رضای خدا رو باید دائم مد نظر داشته باشی. کسی که اینجوری نگاه میکنه تو زندگیش و همیشه سعی میکنه که ببینه الان وقت چه کاریه، اون کار رو انجام بده و چه کاری رو انجام بده برای آخرتش خوبه، برای دنیایی که مقدمه آخرتش میشه خوبه، یعنی بازم آخرتش رو در نظر گرفته و رضای خداست، این انسان میشه انسان متقی. چنین انسانی تبدیل میشه به بهشت، خودش میشه بهشت. این انسان انسانی است که خودش بهشت، که نهرهای فهم و شعور و معرفت تو تو وجودش می جوشه و جریان پیدا میکنه. من اخلص لله اربعین صباحاً جرت ینابیع الحکمت من قلبهی الی لسانه، جاری میشه چشمه های حکمت، تجری من تحت هل انهار، نهرها جاری میشه از چشمه های حکمت قلبش، و از این چشمه ها و از این نهرها درخت هایی آبیاری میشه و این درخت ها سایه و میوه داره که انسان الهی و متقی دائم از سایه و میوه های این درخت های حکمتی که در قلبش جوشیده و جاری شده استفاده میکنه و بهره میبره و به همه مردم بهره میرسانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.